طریق زبان هموار می شود و زبان عامل انتقال اطلاعات از یک فرد به شخصی دیگر محسوب می شود و مردم در قالب کلمه و جمله افکار خود را به هم می شناسانند و به فریاد دردهای مشترکشان برمی خیزند. برنامه فرهنگستان می کوشد تا در بطن خود از دریچه متفاوت به مهمترین عامل ارتباطی انسانها یعنی زبان بپردازد و در این میان برای ما ایرانی ها چه زبانی شیرین تر از پارسی، مگر نه آن که پارسی شکر است. یدالله ثمره متولد 1311 خورشیدی در کرمان از برجسته ترین زبانشناسان ایرانی، استاد بازنشسته دانشگاه تهران، عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب پارسی و نخستین رئیس انجمن زبانشناسی ایران است. تخصص او در حوزه آواشناسی و واجشناسی است. ترجمه کتاب زبانهای خاموش با همکاری بدرالزمان غریب در سال 1366 از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان کتاب سال جمهوری اسلامی ایران شناخته شد. استاد ثمره علاوه بر نگارش چندین کتاب در زمینه آموزش زبان پارسی، آثار بسیاری را به رشته تحریر درآورده است که از جمله مهمترین آنها می توان به کتاب‌های آواشناسی زبان پارسی، آواها و ساخت آوایی هجا، دریچه‌ای به زبان پارسی و راهنمای تدریس زبان پارسی اشاره کرد. کتاب راهنمای تدریس زبان فارسی تاکنون به زبان‌های فرانسه، آلمانی، روسی، اسپانیایی، ترکی استانبولی و هندی ترجمه شده است و ترجمه کتاب نظام آوایی زبان، نظریه و تحلیل ترجمه نوشته لاری هایمن نیز از آثار ایشان است. برای آشنایی هرچه بیشتر با زبان و نگارش استاد یدالله ثمره، بخشی از مقدمه کتاب نظام آوایی زبان، نظریه و تحلیل ترجمه به قلم او را با همدیگر مرور میکنیم.
رادیو فرهنگ.
بهتر است برای بحث‌های مانند واج‌شناسی به جنبه‌های تاریخی برخی مفاهیم اشاره شود. نیز اگر کتاب برای مخاطب ایرانی ترجمه می‌شود، برخی مثال‌ها از زبان فارسی و یا گویش‌های ایرانی هم به آن اضافه شود. البته به صورت پانوشت تا حق نویسنده محفوظ بماند و مثال‌های افزوده شده در ترجمه از مثال‌های اصل منبع متمایز و جدا بماند. به عبارت دیگر بهتر است به جنبه‌های تاریخی برخی مفاهیم اشاره شود و مثال‌هایی از زبان فارسی یا گویش‌های زبان فارسی هم به آن اضافه شود. در این بخش از برنامه نوبت به معرفی واژه‌های تازه و نو فرا می‌رسد که در گروه‌های گوناگون فرهنگستان زبان و ادب فارسی به تصویب رسیدن. با سرکار خانم شبنم مجیدی از کارشناسان فرهنگستان زبان و ادب فارسی همراه می‌شیم تا ایشون درباره واژه‌های عمومی مصوب فرهنگستان برای ما صحبت کنند. در خدمت شما هستیم سرکار خانم شبنم مجیدی.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان برنامه.
امروز در مورد واژه غیر فارسی GPS Navigation Device صحبت خواهیم کرد. برابر نهاد مصوب فرهنگستان زبان در برابر این لفظ بیگانه رحیاب هستش. رحیاب دستگاهی که برای تعیین موقعیت مکانی یا یافتن مکانی از طریق علائم دریافتی از سامانه موقعیت یا به جهانی استفاده میکنه. این توضیح رو در ابتدا خدمتتون عرض کنم که برابر مصوب شده رحیاب در فرهنگستان در برابر لفظ GPS Navigation Device به تصویب رسیده و معادل گذاری شده، ولی عموم مردم فقط صورت اختصار یافته این اصطلاح یعنی GPS رو به کار میبرن و برابر نهاد رحیاب رو تنها در برابر لفظ GPS استفاده میکنن. گفتنیه که خود واژه GPS به تنهایی اختصاری است که از سرواژه واژه‌های گلوبال پوزیشنینگ سیستم به دست آمده. گلوبال پوزیشنینگ سیستم یا همون GPS اصطلاح تخصصی در حوزه علوم مهندسی به ویژه مهندسی نقشه‌برداریه که به اون سامانه موقعیت‌یاب جهانی گفته میشه و متشکل از ماهواره‌های در دور زمینه که با محاسبات ریاضی طول و عرض جغرافیایی هر مکانی رو به دست میارن. این اصطلاح تخصصی امروزه به دستگاه یا نرم افزارهایی که در درون خودروها یا تلفن‌های همراه عمل موقعیت‌یابی را انجام میدن نیست کمابیش گفته میشه. در واقع رحیاب یعنی ابزاری که با استفاده از GPS یا سامانه موقعیت‌یابی جهانی راهیابی و مکانیابی انجام میده. این تفاوت در برابر نهادها به کاربرد متفاوت استفاده تخصصی و عمومیون باز میگرده و میبینیم که این واژه تخصصی به دلیل کاربرد بسیار زیاد اون استفاده عموم جامعه فارسی زبان از اون به یک واژه عمومی و پرکاربرد تبدیل شده. در خصوص هویت دستوری واژه رحیاب خدمتتون عرض کنم که رحیاب یک صفت فاعلی است که جانشین اسم میشه، در واقع رحیابنده یا یابنده راهه که از ترکیب اسم ره و بن مضارع یاب تشکیل شده. راه که صورت دیگر واژه راهه به معنای محل عبور، گذرگاه، جاده و هر جایی از زمینی که مردم از اونجا رفت و آمد میکنن. همچنین راه در مفهوم قاعده و قانون و رسم و روش هم به کار میره. بن مضارع یاب که مصدر اون یافتنه در مفهوم پیدا کردن، جستن، کشف کردن، درک کردن و فهمیدن به کار میره. یاب حضور پررنگی در ساخت بسیاری از واژه‌های فارسی که در اون مفهوم پیدا کردن و کشف کردن به کار میره داره، مثل واژه‌های ایبیاب، فلزیاب، ارتفایاب، پلایاب، چاهیاب، ژرفیاب، گنجیاب و بسیاری دیگه. در انتهای عرضم خدمت شنوندگان عزیز برنامه عرض کنم که فرهنگستان برابر نهاد رحیاب رو در برابر لفظ تخصصی دیگری که در حوزه فناوری و ارتباطات و مخابرات به کار میرن به تصویب رسونده. چنانچه به وبگاه فرهنگستان مراجعه میکنن ممکنه با جستجوی برابر نهاد رحیاب با دو تا لفظ بیگانه روبرو بشن که این دو لفظ بیگانه در حوزه های مختلفی به کار میرن و معمولا واژه های فارسی مصوب شده که در برابر بیش از یک لفظ بیگانه مصوب بشن با درج شماره هایی در کنار اونها از هم جدا میشن که البته دلیل وجود چنین واژه هایی به حوزه های معنایی یا حوزه های کاربردی یا تخصصی متفاوت الفاظ بیگانه برمیگرده.
فرهنگستان دور همی ساده و صمیمی ما و شماست با واژه های نو. واژه ها برای مانایی نیاز به همراهی من و شما دارند. همراهی و نظرتان درباره واژه های نورسیده فرهنگستان را با وبگاه فرهنگستان زبان و ادب فارسی به نشانی APLL.IR یا رایانامه DESS@APLL.IR در میان بگذارید. DESS@APLL.IR
سخن گفتن به فارسی برای کسانی که این زبان را از کودکی آموخته اند به ظاهر کار آسانی است. ما به همان سادگی که نفس می‌کشیم با دیگران نیز سخن می‌گوییم، اما نوشتن به فارسی به این آسانی نیست. در بیان یکی از هزاران اشتباهی که در نگارش فارسی داریم، زنده یاد ابوالحسن نجفی در کتاب غلط ننویسیم آورده است: هر و هیچ را به جا به کار ببریم، آنگاه که فعل جمله منفی است باید ترکیب کلی جمله هم منفی باشد. مثلا هر گونه برای جمله مثبت به کار می رود و در جمله منفی جایی ندارد و برعکس. حالا به این جمله دقت کنید: پزشکان نهایت لطف را به سهراب داشتند و از هر گونه مراقبتی فرو نمی گذاشتند. از آنجا که فعل جمله منفی است باید سیاق و ترکیب جمله هم منفی باشد، پس یکی از این دو شکل درست است. پزشکان نهایت لطف را به سهراب داشتند و از هیچ مراقبتی فرو نمی گذاشتند. پزشکان نهایت لطف را به سهراب داشتند و هر گونه مراقبتی را برایش انجام می دادند. در این بخش از برنامه نوبت به معرفی واژه‌های تازه و نو میرسه که در گروه‌های گوناگون فرهنگستان زبان و ادب فارسی به تصویب رسیدن. با جناب آقای دکتر محمد رضا رضوی از کارشناسان فرهنگستان همراه میشیم تا ایشون درباره واژه‌های تخصصی مصوب فرهنگستان برای ما صحبت کنن. آقای دکتر محمد رضا رضوی در خدمت شما هستیم.
با عرض سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، چند واژه گروه واژه‌گزینی روانشناسی رو اینجا من میخوام بخوانم. در مورد دیپندنسی و کودیپندنسی هست و اتچمنت. این سه واژه در گروه روانشناسی بررسی شده. واژه کودیپندنسی با معادل هموابستگی به تصویب رسیده. هموابستگی شرایطی که در اون رابطه ناسالم هستش که در اون فرد یا افرادی پیوسته و بدون توجه به نیازهای خود به یک فرد به نیازهای اون کمک میکنن، یه فرد معمولا معتاد یا داره مشکل، که این کار موجب تداوم اعتیاد او و وابستگی خود اون فرد هم به اون میشه. در فارسی معادل‌های زیادی در مورد این بوده و کتاب هم ترجمه شده یا نوشته‌هایی بوده که براش وابستگی متقابل رو گذاشته بودن: وابستگی عاطفی، وابستگی ناسالم، وابستگی توأم، وابستگی مضاعف، وابستگی بیمارگونه و البته هم وابستگی هم بوده. از اونجا که کو به معنای همین دو نفر دو طرف بوده و دیپندنسی به معنای وابسته بودن هستش، ما واژه هموابستگی رو در فرهنگستان پیشنهاد کردیم و این واژه تصویب شده. این واژه رو میشه در کنار واژه دیگری دید به نام دلبستگی. واژه دلبستگی در مقابل لفظ انگلیسی اتچمنت هستش که فرهنگستان در گروه تخصصی واژه‌گزینی روانشناسی به تصویب رسونده. تعریفش میشه این باشه که گرایش کودک به برقراری ارتباطی نزدیک و صمیمانه با برخی افراد و احساس امنیت بیشتر در حضور آنها، که این رابطه میتونه بین ارتباط بین فرزند و پدر و مادر والدینش باشه و البته ممکنه شرایط منفی هم بعدن ایجاد کنه، یعنی در حقیقت به اختلال بیانجامه، که ما این رو در گذاشتیم دلبستگی اتچمنت دیسوردر هم وجود داره که اختلال دلبستگی، نظریه هم در این مورد مطرح شده، اتچمنت تیوری، نظریه دلبستگی.
فرهنگستان دور همی ساده و صمیمی ما و شماست با واژه‌های نو. واژه‌ها برای مانایی نیاز به همراهی من و شما دارند. همراهی و نظرتان درباره واژه‌های نورسیده فرهنگستان را با وبگاه فرهنگستان زبان و ادب فارسی به نشانی APLL.IR یا رایانامه DESS@APLL.IR در میان بگذارید. DESS@APLL.IR
حامد قنادی در کتاب درآمدی بر پالایش زبان فارسی آورده است که زبان فارسی زبانی است از دسته زبان‌های هندوایرانی، از گروه زبانی هندواروپایی که ساختار واژه‌سازی در آن بر پایه آمیزش ریشه‌ها و وندهاست. از این نگرش می‌توان آن را در تراز زبان‌های توانایی چون فرانسه و آلمانی قرار داد. آیا می دانستید در زبان فارسی رمزهای مختلفی از جمله مرغ، مطرب، چشم، آینه و نظایری از این دست به وفور یافت می شود و این گنجینه بسیار غنی رمزها نتیجه ذوق و ادب و هنر ایرانیان است؟ رمز شناسی کلمه مرغ. مرغ نماد جان یا نفس است، بدین معنی که نفس خود را به صورت ذاتی بالدار می‌بیند که به سوی عالم افلاک که موتن اوست پرواز می‌کند و این رمزی بسیار کهن است. نفس وقتی کامل و بالهایش سالم است میل به فراز دارد، اما وقتی به صورت ناقص جلوه می کند بالهایش پژمرده می شود و میل به نشیب می کند و به زمین فرود می آید و در قالب تن فرو می رود. رمز مرغ در منطق طیر عطار بهترین نمود را یافته است. سی مرغ طالب دیدار سی مرغ سلطان مرغان هستند. رمز سی مرغ تصویر هویت انسان است. گرایندگی مرغ یا نفس به آسمان از آن روست که آسمان جایگاه مؤمنان و نیکان است. در فرهنگ اسلامی غالبا بهشت در آسمان تصور شده و جایگاه ملائک و تقدیر الهی است. سرزمین بازگشت روح پس از مرگ نیز آسمان بوده است. شاید به این دلیل است که تمامی نیایش ها و ستایش ها رو به آسمان صورت می گیرد و از آن سو حاجت خواسته می شود. شنوندگان فرهیخته برنامه فرهنگستان، در این بخش از برنامه در خدمت جناب آقای مهدی قنواتی، مدیر آموزش پژوهشکده مطالعات واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی هستیم تا از ایشون درباره کاربرد صحیح واژه‌ها بشنویم. جناب آقای قنواتی، سلام و درود بر شما. برای امروز چه واژه‌ای رو انتخاب کردید؟
با نام و یاد خدای مهربان سلام عرض میکنم خدمت تمامی شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. در این برنامه قصد دارم درباره یک ترکیبی که در زبان فارسی بعضن به کار میره و نوعی حشو و اضافه گویی درش هست، نکاتی خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم. شاید شما شنوندگان عزیز شنیده باشین که به کار رفته فلانی جلو جلو پیش دستی کرد، و این تعبیر رو در مورد حالا برخی افراد ممکنه ما به کار ببریم. اشکال این در واقع تعبیر چی هست؟ اشکال اینجاست که پیش دستی کردن مفهوم این که ما از جلوتر کاری رو انجام بدیم درش هست. بنابراین همون جوری که تو ترکیب پیش دستی واژه پیش اومده، یعنی جلو اومده، به من مترادف جلو اومده، ما وقتی پیش دستی به کار میبریم یعنی جلوتر کاری رو انجام دادن. پیش دستی کردن یعنی جلوتر کاری رو انجام دادن. بنابراین لزومی نداره که ما ترکیب جلو جلو رو در کنار پیش دستی به کار ببریم، یا مثلا از جلو پیش دستی کرد. این هم باز تعبیر نادرستیه. ما لزومی نداره در کنار تعبیر پیش دستی کردن از واژه‌هایی مثل جلو و هر واژه دیگه‌ای که به نوعی تقدم رو برسونه استفاده بکنیم. بنابراین میتونیم بگیم فلانی در انجام اون کار پیش دستی کرد و نگیم جلو جلو پیش دستی کرد. این باز از مواردیه که حشو و اضافه گویی درش هست. امیدوارم که موضوعی که عرض کردم مورد توجه شنوندگان قرار بگیره. تا برنامه بعدی، خدایا رو نگه دارد.
فرهنگستان دور همی ساده و صمیمی ما و شماست با واژه‌های نو. واژه‌ها برای مانایی نیاز به همراهی من و شما دارند. همراهی و نظرتان درباره واژه‌های نورسیده فرهنگستان را با وبگاه فرهنگستان زبان و ادب فارسی به نشانی APLL.IR یا رایانامه DESS@APLL.IR در میان بگذارید. DESS@APLL.IR
غلام علی حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی و رئیس بنیاد سعدی، معتقد است وظیفه اصلی بنیاد سعدی گسترش زبان فارسی در فراسوی مرزهای ایران است. در این میان نباید از خاطر دور داشت هر نوع آموزشی مستلزم بهینه‌سازی است و به ویژه درباره آموزش زبان فارسی به خارجی‌ها اگر بر اساس معیار مشخص عمل نشود توفیقی نخواهیم یافت. نکته مهم این است که چنین بهینه‌سازی را یک نهاد ایجاد کند و سایر مؤسسات بر اساس این معیار بهینه‌سازی شده عمل کنند. در این میان نهادهای تخصصی مانند فرهنگستان زبان و ادب فارسی و بنیاد سعدی می توانند در مسیر بهینه‌سازی آموزش زبان فارسی عمل کنند، چرا که ملاک توفیق در این مسیر وحدت رویه و استفاده از نگاه و نیروهای متخصص است. از از شما شنوندگان ارجمند و فرهیخته برنامه فرهنگستان بسیار سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما بودید. فرهنگستان رو در برنامه پیش رو نیز همراهی بفرمایید. شاد و پیروز باشید و بدرود.
عصرتون بخیر. از پخش رادیو فرهنگ همراه شما شنوندگان عزیز هستیم با ادامه برنامه ها تا ساعت 22:10 شب.
گرجی بیسکویت پر انرژی خوشمزه و مقوی به اسم کودک، عسل و ارده میونه وعده، غذای کامل بیسکویت کودک. یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولوهاست، دیگه غمگین نمیشن، پر از پروتئین است. بخند و شادی کن، بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
عصرگان شنبتون خوب و خوش. اینجا استودیو پخش رادیو فرهنگ با بخش دوم برنامه ها در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. باید یادآوری کنم که امروز 14 اردیبهشت ماه آخرین روز برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب. امیدواریم که فرصت کرده باشید و به من نمایشگاه رفته باشید و کتاب‌های مورد دلخواهتون رو تهیه کرده باشید. ما هم در چند بخش در خدمت شما بودیم. رادیو کتاب که مستقل به کتاب پرداخته بود، شبکه رادیوی فرهنگ هم با برنامه زندگی صدای کتاب در این چند روزی که نمایشگاه برگزار می شد همراه شما دوستداران کتاب و علاقه‌مندان به مطالعه بود. خب اگر درباره برنامه های رادیو فرهنگ هم نظری دارید میتونید با سامانی 162 با ما در تماس باشید. ما تا ساعت 22:10 شب در خدمت شمایی.
Thank you.